سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که حال همه بزرگواران خوب باشه. امروز بانی اصلی برنامه و به نوعی مهمانان اصلی برنامه قرار بود که عزیزان دانشگاه اهل بیت علیهم السلام باشن، اما اینطور که فرمودن انگار بزرگواران بیمار شدند و دعا میکنیم انشاءالله بیماری خیلی شدید و جدی نباشه و خفیف باشه و به سرعت بگذره و خلاصه شافاکم الله عاجلا کاملا جمیعا ان شاء الله. و باریم که همه اونایی که این ایام گرفتار کسالتی و بیماری هستن، خداوند ان شاء الله به حق صاحب این ایام صدیقه طاهره سلام الله علیها همشون رو شفای عاجل و کامل عنایت بفرماید ان شاء الله. حالا امیدوارم که ولو به صورت مجازی بس برای همه عزیزان، چه از دانشگاه اهل بیت علیهم السلام چه سایر بزرگوارانی که از بنیاد یا خارج بنیاد شرکت کردن، بحث مفیدی باشه و قابل استفاده. واقع قضیه اینه که موضوع حجاب و عفاف مردان خیلی بحث مهجوریه، علی‌رغم اینکه خیلی مهمه و عدم اشاره بهش انقدر طولانی شده و اینقدر مکرر شده که تقریبا این جا افتاده که عفاف و حجاب یه بحث زنانه است. یعنی که در مورد مردانه بوده، یعنی همین امروز صبح یه جایی بودیم قبل از نماز، من گفتم آره تا یه ساعتی تمام بشه که من باید برم، یه همایش دیگه گفتن چی؟ گفتم عفاف و حجاب مردان. همه یه جوری به من نگاه کردن، گفتن از حجاب زنان دیگه مثلا ناامید شدی حجاب؟ گفتم نه اصلا واقعا ها، یعنی اصلا برخورد عفاف حجاب مردان یعنی بسی نداریم دیگه، هستیم آقایون دوره هم میبینم. و این حتما آثاری داره و گرفتاری هایی ایجاد میکنه که حالا در انتهای بحث هم سعی میکنم به بحثیش و برخیش اشاره بکنم انشاءالله. خب بحث رو از اینجا آغاز بکنیم که نقطه اشتراک و محل اشتراک موضوع عفاف و حجاب زن و مرد کجاست، بعد بریم که یه بخش عمده از بحثمون اینه، بعد بریم سراغ این که چرا در موضوع حجاب و عفاف تاکید بیشتر بر خانم هاست، و در نهایت بریم سراغ آثار عفاف و حجاب در مردان. پس سه محور داریم. یک، حد اشتراک رو میخواییم بگیم. میخواییم بگیم آقا موضوع عفاف و حجاب در سه محور و به سه دلیل اصلا موضوع مشترکیست، اینم نمادهاش. دو، میخواییم بگیم که چرا حجاب و عفاف خانوم ها بیشتر مورد تاکید و اشاره قرار گرفته. سه، آثار عفاف و حجاب آقایون چی هست. پس نقشه بحث و روند بحث رو ابتدا عنایت کنید. ما از سه تا نقطه مشترک میتونیم حجاب و عفاف خانوم ها و آقایون رو یه بحث فراجنسیتی بلکه انسانی بدانیم. یک، از باب مفاهیم حیا و عفاف و حجاب. دو، از جهت مبانی و آثار پوشش. سه، از جهت تاریخی. یعنی ما از سه جهت که نگاه بکنیم، عفاف و حجاب موضوع جنسیتی نیست اصلا، یعنی آدرس کلا از اول غلط داده شده. یعنی شما گفتم برو اینوری، داره که اینوری نبوده، کلا اونوری بوده. و ما نه که اونوری رفتیم، وقتی در مورد این طرف صحبت میکنن احساس میکنیم که همیشه، نه اصلا همیشه گفتن اون طرف، ولی واقعا اون طرف نبوده، این طرف هم بس بوده. اشتراک اول تو مفاهیمه. اولین پیغامی که ما برای اشتراک موضوع عفاف و حجاب بین زن و مرد داریم، مفاهیم ناظر به بحثه. کلمه حیا، عفاف و حجاب، این سه تا کلمه‌ای که تو این حوزه مطرحن، کدومش زنانه است؟ ببینیم آیا تعاریف اینها، مصادیق اینها، محدوده اینها یه جای جنسیتی میشه؟ یعنی اصلا این موضوع جنسیتیه؟ اتفاقا اینجور نیست. از حیا شروع بکنیم. ملکه عام حیا معناش چیه؟ ملکه عام حیا عبارت است از اون چیزی در وجود ما که میخواد ما رو حفظ بکنه از ارتکاب عملی که باعث مذمت ما بشه. کدوم یکی از شما الان دوست داره من 4 بار 5 بار هی بهش تذکر بدم این کارو بکن، اون کارو نکن، بشین نشین، بخور نخور؟ کی دوست داره؟ هیچکی. آدما از مذمت شدن خوششون نه، حیا اون ملکه ایست که باعث می شود انسان اموری که شرعن مذمومن یا عقلن و عرفن مذمومن انجام نده تا کسی به او بکن نکن نکنه. اینجاست که ما با روایاتی مواجه میشیم که معنای مطلق بودن عفاف بین دو جنس رو کاملا تایید میکنه. یک، لا دینه لمن لا حیاء له، کسی که حیا نداره دین نداره. خب کجا جنسیتیه؟ یا الحیاء مفتاح و کل خیر، کلید همه خوبی ها حیاست. شما حالا ممکنه بگی چه ربطی داره؟ چون حیا رو درست معنا نمی کنیم. ما فهم کنیم حیا اینه که انسان به نامحرم که میرسه حرمت او رو حفظ کنه. اصلا اینجوری نیست، اصلا اینطوری نیست. عرض میکنم یا غایت الحیا، حالا دقت کنید، ان یستحیی المرء من نفسه. معنا حیا رو ببینید، غایت الحیا، ته حیا چیه؟ ان یستحیی المرء من نفسه، اینه که انسان از کی حیا کنه؟ خودش. غایت حیا اینه که شما تو خلوت در حالی که ظاهرا هیچ کی غیر از خودت نیست ولی خدا هست، از کی حیا کنی؟ از خودت. لذا یه آدم با حیا حتی تنها باشه خودش رو عریان نمیکنه. آ کسی نیست، باشه از خودم دارم حیا میکنم، از خودم خجالت میکشم. لذا تو بحث آزادی گفتیم کدوم یکی از ما مثلا تناس یه کاسماس میذاره چهار دسته با میشه تا اینجوری کلام بکنم تو کاسمات نمی با زبونم میگیم هیچکی که نیست. ببینیم مثلا بعضی از موجودات چجوری غذا میخورن، هیچکی نباشه، خودمون که از خودمون حیا میکنیم، خجالت میکشیم دیگه. خب موضوعاتی که مذمت آورن بعضی ها شرعی هن. مثل اینکه مثلا ما دیگری رو مسخره نکنیم، یا ایها الذین آمنو لا یسخر قومان عسا ان یکونو خیرم. من تواضع نیست اگه کامل کنین آیه رو، خب نفهمن ما حفظیم یا یزی کل قرآن رو گرفتیم دیگه. این که ما مأمور شدیم کسی رو مسخره نکنیم، شاید او از ما بهتر، به چه دلیل مثلا میگم تو مثلا چیچیک؟ خب شاید من خیلی تو اون چیچیک از ایشون چیچیک تر باشم. نباید کسی رو، حالا یه روزی نفر فرستاده بود که داداشم همیشه میگه کسی رو مسخره نکن، ممکنه واقعا تو از اون مسخره تر باشی. خب حالا تو خوب نرسونده بود مثلا، ولی منظورش این بود که آدمی که مسخره میکنه مثلا ما چیزی، ما گل بی عیبی، هزار تا گیر و گرف، انقدر اشکال من جلو آینه واسم وقت دیگه نمیکنم به ایبای دیگران فکر کنم. این مذمومای شرعی. مذمومای عرفی و قانونی چیه؟ مثلا ورود ممنوع، آدم کلهشو میندازه چی میره؟ خب الان یه ماشین میرسه جلو وای میسته اینجوری میکنه، خجالت میکشی؟ ما این کارو نمیکنیم، چون از این طرف بگی خجالت میکشی چی؟ خجالت میکشی، بعدمون میاد دیگه. یا بگی برو عقب، دنده عقب، برو تا ته کوچه. یا مثلا جلوی جمعه، الان جلوی شما آدامس میخورم. آره عرض میکردم این کار مذموم عرفیه که مثلا انسان با یکی صحبت میکنه یا مخاطب کسی انقدر آدامس هم مثلا هی. یا الان خلف بعده، الان دارم مثالایی میزنم تا بفهمین حیا صرفا در مسائل جنسیتی. امام صادق علیه السلام میفهمن اگر حیا نبود کسی به وعده عمل نمیکرد. مثلا من به شما میگم ساعت 2:30 میام، من آدم بی حیایی هستم، چون به حرفی که میزنم جسارت بینه که دیر اومدن نشه، من خودم را جسارت به شما نشه. این مثال ما به عزا داره، ببخشید اصلا منظورم این نبود نوشته، ببینید خودشون خلط وعده واقعا، منظورم کسی دیر اومد بخوام تیکه بندازم. حضور شما عرض کنم که این که انسان به وعدش عمل نمیکنه خیلی بده. من به تو گفتم دو دقیقه اومدم، خب نگاه میکنم تو صورت الان خجالت هم نمیکشم، 10 دقیقه من دیر اومدم. اینا که این نه بی حیایا که اگه اینا رو تو جامعه اسلامی حساب بکنیم اصولا با حیا پیدا کن. این معنای حیا کدومی که از حرفای من زنانه بود؟ کجاش زنانه بود؟ پیچش همش انسانی بود. چه مثل این مثلا من دیر بیام زشته، شما مثلا 3 میای استاد ما خانومی، یا مثلا شما سر وقت میای من 2:20 دقیقه میام، ببخشید آقایی گفتن حیا مال زناست. یعنی چی حرف بی حساب چرا میزنی؟ دو، عفاف. عفاف چیه؟ مرحوم راغب میگه العفته حالت للنفس تمنعها من غلبت الشهوه. العفته حالت للنفس تمنعها عن غلبت الشهوه. یه حالت درونی که منع میکنه که شهوت بر انسان غالب بشه. خب این تعریف لغوی. اصطلاحاً چیه؟ اصطلاحاً عفاف حالت درونی است که مانع گناه بیرونیه. یه وقتی تو کلاس تفسیر گفتم، شاید برخیتون تشریف داشتین، ما سه تا خلق داریم، بعضی میگن چهار تا. حالا میگم اون نظر چهار تا چیه. اونا که میگن چهار تا خلق داریم، عدالت هم اضافه میکنن، ولی بعضی میگن عدالت حاصل اعتدال سه تا خلق دیگه است. سه تا خلق رو دقت کنید. یک، ما یه خلقی داریم که حد افراطش جربزه است، حد تفریطش بلادت، حد اعتدالش حکمته. پس اولین خلق ما حکمته. افراطش میشه جربزه. جربزه یعنی خیلی انسان به خودش متکیه، با کلک و دغل میخواد کار خودشو پیش ببره. حالت تفریطش بلادته، کودنی، هی خنگنه، این فقط خرابکاری میکنه. اعتدالش چیه؟ حکمت. خلق دوم ما شجاعته، که درسته شجاعته. افراطش چیه؟ افراط شجاعت تهوره. تفریطش چیه؟ جبنه. اعتدالش چیه؟ شجاعته. سومی، خب این عدالت و حکمت و حالا عدالت که چارمیه و بعضی ها میگن نیست، چیه؟ عدالت اعتداله. افراطش چیه؟ ظلم. تفریطش چیه؟ انزلام، ظلم کردن، ظلم پذیری. حد اعتدال چیه؟ عدالت. اون چارمی که باش کار داریم چیه؟ عفت. افراط، افراط در مسائل جنسی شره. تفریط خمودی، اعتدال عفت. عفت بین شره و خمودی. شره کسی که خیلی شهوترانه، همش دنبال این مسائل. خمودی کسیه که حداقل نیاز را نداره، حتی مثلا ازدواج کرده نیازهای همسرش هم برآورده نمی‌کنه. این میشه خمود. یکی شره است، اصلا همه هم و غمش مسائل جنسیه. اعتدالش چیه؟ عفت. میرسونه عرضمو؟ خب این عفت که حالت اعتداله، بسترها شیان. دقت کنید، من هی دارم تبیین میکنم، شما پیدا کنین جنسیت کجای حرفای منه، چون تو جنسیت نمیبینی. عام عفت چیه؟ دو تا حدیث بگم بعد آیه رو بخونم. ما تو عام عفت داریم عفت و رأس و کل خیر. عفت رأس و آغاز همه خیر هاست. زن و مرد توش میبینی؟ یا العفاف و یسون و نفس، از امیر المؤمنین سلام علیه. عفاف یسون و نفس، نفس رو حفظ میکنه. و ینزه و ها ان دنایا، و اونو منزه میکنه از پستی ها. آدمی که عفت داشته باشه، خودشو به هر امر پیش با افتاده ای آلوده، شنی بر خودش قائله. هر کاری، هر لقمه‌ای، هر جایی، هر صدایی نمی‌کنه این کارو. اما آیه رو نگاه بکنید، آیه عامی که در ارتباط با عفاف در قرآن کریم هست کدوم آیه است؟ ادامش، حتی یغنیهم الله من فضله. آیه رو نگاه کنیم، زنانه است یا مردانه؟ ولی استعفف فل امر قایبه، درسته؟ ولی استعفف الذین لا یجدون نکاحا. اونایی که نمیتونید ازدواج کنید چه کنید؟ عفاف ببرزید. حتی یغنیهم الله من فضله، تا خدا از فضل شما رو چیکار کنه؟ بی‌نیاز کنه. این یغنیهم الله من فضله اتفاقا به مردا بیشتر میخوره یا زنا؟ کی میگه مردا؟ چرا؟ یکی دو نفر گفتین مرد دیگه. چرا؟ چون قنای مالی به مرد ربط داره. مهریه باید بده، نفقه باید بده، هزینه مراسم رو باید بده و وسایل زندگی رو بده. ما در اسلام چیزی به نام جهیزیه نداریم. ما این مال فرهنگ منحرف شما ایرانی هست. خب و الا جهیزیه بر بده کیه؟ معلومه که مرده. مهریه، نفقه، جهیزیه، هزینه های مراسم، همش بر بده کیه؟ پس به مرد میگه تا یغنیهم الله من فضله. اتفاقا اگه نگاه بکنیم، عفاف به مرد بیشتر توصیه شده تا به زن. این از آیه است. از خارج آیه بخوام بگم، توان مرد و کنترل مرد کمتره، لذا توصیه به عفاف به او چیه؟ بیشتره، چون تحملش کمه، برخلاف زن که خودداریش بیشتره. خب این عامش. به صورت خاصم برای عفت مردا نکته‌ای داریم؟ بریم سراغ 6-7 تا بستری که به مرد توصیه کردن در اینها عفاف ببرد. یک نگاه کردن، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. حالا بعد بیحفظ و فروج هم داخل. توی آیه میگه قل للمؤمنین یغضوا، اون یکی آیه میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. نه این که در هر دو جنس پس در مورد نگاه یک دستور داده، اما نگاه توصیهش در مورد آقایون چیه؟ بیشتره. چرا؟ چرا؟ چه ویژگی در آقایون هست؟ چرا؟ اینجوری خلق شد. روانشناسی داریم تو جمع؟ مغز آقایون خانم ها چه فرق میکنه؟ نیمکره رو کی گفت؟ خب چیه قضیه؟ خب وقتی نیمکره راست فعاله کدوم حس بیشتر تحریک میشه؟ بینایی. زنا چپ مغزن، نیمکره چپشون فعالتره، اونا چی هن؟ گفتاری و لذا خانوم ها به شنیدن علاقه مندترن و آقایون به دیدن. برای اینه که آقایون قیافه خانوم ها بیشتر براشون مهمه تا قیافه آقایون برای خانوم ها. یه خانوم شاید با یه آقای با قیافه متوسط ولی خوشکلام و خوشبیان و مهربون ابراز عواطف بکن بیشتر راحته تا یه آقایی که بگه مثلا من قیافش نه، میگه قیافش خوب باشه، شاید خیلی هم ابراز ارادت نکنه. از هم خوب متوجه میشین؟ آقای حالا این راست مغز و اینا رو من تو همین منابع دیدم، خودم بلد نیستم. حالا اگه میگین تایید میکنین خانم روانشناسی؟ خیلی پس دیگه علما هم تایید میکنن که این شکلی هست. این تو آقایون بیشتره، حالا بعد بهش اشاره خواهم کرد. پس اولین بستر عفاف که مردون زنونه نداره. دو، بحث پوشش. پوشش در مورد خانم ها گفتیم این، در مورد آقایون. آقایون دیگه راحتن. آقا نه خیر، من لباس شهرت برای آقایونه، تشبه به کفار، این که لباس زنانه بپوشن. خب نه، شما حد شرعی را اگه راست میگی بگو. حد شرعی اجاب خانم ها چیه؟ وجه و کفین، عدم مفسده. حد شرعی آقایون چیه؟ در حد لباسی که جسارتا استخبینه. یه آقای مایو بپوشه حد شرعی رو؟ خب بقیهش، یعنی آقای الان با مایو به تو خیابون، حد ما یه حد شرعی داریم، یه عدم مفسده داریم که میشه حد اجتماعی. لذا اگه یه خانوم گردی صورت رو درش به مجبازی ولی یه لباس پوشیده چسبیده به بدنش، این حد حجاب داره ولی عدم مفسده رو نداره. آقایون عدم مفسده شون چی میشه؟ با مایو مثلا بیان تو خیابون؟ نه، عدم مفسده میشه حد اجتماعی. حد اجتماعی حجاب آقایون چیه؟ یا لباس تنگ، یا لباس کوتاه، یا لباس پاره پوره، حد اجتماعی رو نداره. اگه از بنده سوال میکنید حد حجاب آقایون فرقش با خانوما چیه؟ سارو گردن. یعنی آقای اگه آستین کوتاه میپوشه حتما توجیه برای این داره که این کار او مفسده برای هیچ خانمی نباید داشته باشه. من ندارم. خب یعنی که من بگم با اطمینان بنده اگه آستین کوتاه بپوشم، ای آقا، حالا بعضی هم یه حسی میگیرن، ای آقا شما بیمار جنسی هست. الان شما خوبی؟ شما اگه با اطمینان میتونی بگی، بنده نمیتونم با اطمینان بگم. دیگه ببخشید، آی دست یک آقا برای یک خانوم. این که ما بخوایم بسنجیم بین علف و بز باید ارتباط برقرار بشه، خیلی به دیگران ارتباطی پیدا نمیکنه. لازم اینکه یک خانومی بگه بابا این چهار تا شیبید ما دیگه چی است؟ مهم نیست اون شیبید یا شنبلیله است یا جعفری یا گیش نیست. مهم اینه که یه آقا نگاه میکنه و خوشش میاد. فکر نکنم حالا مثلا حالت توازن میگیریم، ما که دیگه حالا که چی هستن، خیلی شما متواضعی، اعدا میخوایم در بیاریم برام. حتی لزا بپرسن آقایون از مراجعشون بپرسن. و من عرض میکنم بعضا آقایون از من سوال میکنن در مورد آستین کوتاه، میگم ببینید من مرجع شما نیستم، در مورد حرمت و علیت هم حق نظر دادن ندارم، ولی اینو میدونم که اگر کسی لباس آستین کوتاه میپوشه یعنی مطمئنه که این مفسده ایجاد نمیکنه. اگه مطمئنید بپوشید، من حرفی ندارم. سه، حرف زدن. توی حرف زدن آقایون چجور باشه؟ کلام غیر ضروری، به سخنی که تو صحبت با نامحرم اس بر چیه؟ اینکه آقا دوتا نامحرم یه جا خلوت میکنن، همجور خلوت میکنیم که با هم باشیم. خب نفر سوم چیه؟ شیطانه. اینا همه حدش یه ضرورته. به چه معنا؟ به این معنا که ضرورت دارد که این نشست، این گفتگو، این خلوت اتفاق بیفته. قبل از ضرورت ما صحبتی نداریم. لازم من به شما میگم یا من یه جایی میبینید ضرورت داره من سلام کنیم؟ نه. منم شما رو ببینم اگه شما رو نمیشناسم طبیعتا سلام، حتی بشناسم سلام نمیکنم. خب بچه ما بشناسم یا شما به من. از اون طرف مزاح غیر عفیفانه، این که انسان شوخی میکنه که اون شوخی یه لایه روین شوخی داره، یه لایه زیرینی داره. خیلی وقتا شوخی ها یه جور بی‌حرمتی و بی‌حیایی درش هست. اون نباید انسان شوخی رو بکنه، چه با فرد چه با جمع. حالا یه وقتی به خود منم میگم، میگن شما سر کلاس مثلا یه مزاحی میکنی، حکم این چیه؟ من عرض میکنم، میگم ببینید یه وقت انسان با یه شخص مزاح میکنه، یعنی مثلا با ایشون مزاح میکنم، هفته بعد و شوخی با چه دو تا همجنس چه غیر همجنس، وقتی یه بار با یکی شوخی میکنه، دفعه بعد طبعاً حد شوخی میره بالاتر دیگه. اگر این باشه حتما بنده هم مثل بقیه کار بیخودی دارم میکنم، این حرامه. اما سر کلاس یه وقت من با کلاس مزاح میکنم، یه وقت اگر به کسی چیزی میگم مثلا نمیدونم این کیه، چون سعی میکنم به کسی نگاه نکنم. حالا مثلا یه نفر هر هفته با این شوخی میکنه، چه دونم جون یا این یه هفته ایشون نشسته یا مثلا دیگری نشسته رو اون صندلی، ولی که من هم یه مرتبه مثلا با یه نفر هر هفته هم جدی تر میشه، خب این حرامه، بنده که معصوم نیستم که. پس این که گاهی اوقات بچه هم میگن آقا مثلا سر کلاس میگن ببینید 3 ساعت و 20 دقیقه کلاسه، من اگه بیان میگن بله شریم تاری اینو گفته اینو گفته، بعد 10 دقیقه میگن خود شریم تاری میگفت جذابتر بود، همه خوابشون گرفت. لذا منم باید حتما مراقب باشم و اینکه یه وقتی حالا همینجوری بگیم اصلا پس شما بل کنین کلاسو، چه خبر شما یه خاطر بگو بخندین فلان، معذرت میخوام به چه دلیل مثلا اصلا کلاس تموم شد، خب بس سلام نامه تمام، حالا کلاس تموم شده این ادامه شوخیمون من بقیه‌اشو بگم به شما، یعنی چی؟ هم چیزی نداریم ما. این که یه آقا، ما یه وقتی یه مجموعه‌ای بودیم، یه آقایی بود مثلا همراه ما و یعنی جمعی بودیم برای خانمای دوره‌ای داشتیم، بعد ایشون میره برای نماز میخواست بره، دیگه مثلا فرض کنید اینقدر بهش گفتن آقا این که انسان خوشبو باشه یه بالاخره وجهی داره، اما دیگه شما به خودت عطر بزن، خودتو به عطر نزن. تو داری میری قاطی خانم یه جمعی از خانوما نماز بخونی، اینقدر فاصله نمازم که تمام بشه خب میان تو سوال میپرسن، این مقدار نیازه واقعا؟ خب این بی‌ملاحظگیه دیگه. حالا کلام غیر ضروری، مزاح غیر عفیفانه یا خلوت. چهارم شنیدن، استماع صوت محرک زن با قصد تلذذ. از اون طرف به خانوما میگیم چی؟ فلا فلا تموده حرف زدن بالقول یا فلقول فیت معلزی بی قلبه هیمه، صداتون رو نازک نکنید که اون کسی قلبش بیماره در شما طمع. اینم تو پرانتز بگم، هی بیمه میگن استاد الان محرفی زنی تو دامون، میگم ببین خواهش میکنم اینو دقت کنی، همین جور که حرف میزنی حرف بزنی، خیلی از شما میخواین صداتون نازک نشه بدتر میشه، مثلا میگه استاد یعنی میخواین صداش نازک نشه بدتر جلب توجه میکنه. بارها به شما گفتم همینجور که حرف میزنین خوبه، تکونش ندین مستصب کنین، نه الان خوبه نکنید این کارا، خواهش میکنم. یعنی گاهی اوقات این کارا خصوصا جلوی غیر ما به قدری زشته، یعنی مثلا رفتن یه جایی خانم اومده از من سوال بپرسه، من فرض کنید امان از این هاشف بله نه خیلی ممنون عرض کنیم یه گیره بزنیم اینجا، بعد اون رو دوباره بزنیم بید. خانم اومده از من سوال کنه، من اینجا واستم مثلا اینجوری هم. این اینجوریه مثلا این اینوره نگاه میکنه من اینجوری هم، یه نفر روبرو میاد یعنی واقعا فهم میکنن ماها مثلا مشکلات فوقانی داریم. یه وقتی کسی مثلا زل زده تو صورت شما، خب انسان، اما یکی که مثلا حالا یه حد اقلی رو ملاحظه میکنه، کار خارق العاده نکنید. خیلی وقتا دیگران ما رو میبینن و من بعدن و بعضا مواجه میشم با اینا که مثلا یکی میاد سوال کنه میگه ببخشید چجوری باید سوال کنم از شما؟ اینقدر کارهای خارق العاده دیده بعد اومده مثلا الان مثلا خوبم میگم بله بفرمایید سوالتون، یعنی فاصله مو باور کنید دارم خاطره میگم ها، از بس کار خارق العاده میکنی. مثلا من اینجوری هم این سوال اینجوری میپرسه از بالا میاد بعد من جواب میدم اونجوری میره، کار یعنی چی آخه؟ مثلا ما خواستیم حریم عفاف و حجاب، خب نه از من سوال کن، برای یکی دیگه سوال کن شما که اینقدر میخوای ملاحظه کنیم. افراط تفرید نکنید، اونم تو این جامعه، اونم تو این جامعه‌ای که ما واقع شدیم، لحظه لحظه باید از خدا طلب سلیقه بکنیم. لحظه ای یعنی قبل از ربنا آتنا ربنا ارزقنا سلیقه و سلیقه و سلیقه، حالا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. استماع صوت محرک با قصد تلذذ، صرف شنیدن صدای زن حرام نیست. مثلا دیدین آقا دیروز قشنگ سرود خانم‌ها رو گوش کردن، چقدر سرود خوبی خوندن. خب صرف شنیدن صدای زن، از اون ور بزن میگیم صدات نازک نکن، این ور با آقا میگیم با قصد لذت گوش نکن. فهمش داشتین؟ بفهم. منظور همونه دیگه، یعنی انسان که نمیتونه مثلا صداشو جیغ کنه، یه مدی میده مثلا سلام کش میده خیلی طولانی، یا مثلا فیرو سلام، اون خیلی با کلاس میشه اونجور. پنج بله اون که با قصد چیز این کارو نمیکنه. یه خانم بنده خدا مثلا با صدای بچه کوچولو رو در بیاره، خب با صداشو چیز کنه دیگه، مثلا اون بچه کوچولو بکنه، ولی اگه من با قصد لذت همینو گوش بکنم برای من حرامه. ششم، فکر و قلب، اشتغال ذهنی به چهره نامحرم، صوت او ریشش در نگاه دیگه. چرا اینقدر نگاه من شده؟ چون آدم وقتی نگاه کرد بلافاصله یه عکس میگیره، بعد من ول میکنم عکس منو ول نمیکنه. برای اینی که میگن سهمان من سهام شیطان، یه تیری از تیرهای شیطانه. این که انسان اشتغال ذهنی پیدا میکنه به نامحرم، چه؟ بله؟ چه خانوم چه؟ آقا. این که انسان نگاه میکنه، نتیجه این نگاه بعد این میشه که من یه مثلا نگاه میکنم تمام میشه، این تمام نمیشه، چون تو اونو ول میکنه، اون تو رو ول. خاصیت آدم میذاره دیگه. و بعد چقدر من شده از این که انسان ذهنش به کسی مشغول باشه، به قیافه او، به صدای او. ششم، آراستگی، خلط آن با آرایش و تشبه بزن. انسان ها باید آراسته باشن، مرد و زنه. ان الله جمیل یحب الجمال و التجمل. اما این که آراستگی به معنای آرایشه، مثلا این که یه آقایی مثلا ابروشو اینجوری میکنه، الان که دیگه طبعا چیز شده مثلا، آره یعنی انگار عملها و آرایشها و اینا، این میکاپ و اینا تقریبا خیلی تفاوتی نمیکنه. واقعا من دو سه بار شده یه نفر دیدم نفهمیدم که آقاست یا خانومه. یعنی یه وقتی میرفتیم برای ضبط یه برنامه قبضی که ما بریم اونجا، افراد دیگه یا وارد شدم یه بند خدایی رو دیدم، یعنی مثلا آقای، بعد گفتم نه خانومه، بعد هر چی که دیگه حالا کنجکاو شده بودم قشنگ نگاه میکردم ببینم بخره آقا یا خانومه. نفهمیدم واقعا، واقعا نفهمیدم که آقا سه خانومه. این که یا آقا بعد آراسته باشه با این که آرایش بکنه، دوتا چیزه. محور بعد پاکدامنی. قرآن میفهمد محسنین غیر مصافین ولا متخذی اخدان. چیکار میکنید؟ اتخاذ اخدان میکنید، یعنی رفاقتهای پنهانی برقرار میکنید. خب پاک دامن باشید. نه اگر یه مثلا فرض فرمایید که خانمی همسرش رو دست داده، عده او داره تمام میشه، خواهد از خواستگاری خواستگاری کنید. نه فحشا، نه یه جور آرومکی رفیق بازی، این کار رو نکنید. اینا همه مصادیق عفت برای آقایون. خب در مورد خانوم ها هم بعضیش صدق میکنه، مثل نگاه کردن، مثل پوشش، حرف زدن. بعضیش در مورد آقایون بیشتره، مثل شنیدن. خب حالا این آراستگی این ور اون ور آرایشه، ولی ما به عفت هم که نگاه میکنیم زن و مرد توش نمیبینیم. سه، حجاب. سومین گزاره‌ای که تو مفاهیم مشترک بین زن و مرد حجابه. حجاب یعنی چی؟ گزاره‌ای که مانع بین دوتا چیزه. خب اون گزاره‌ای که مانع بین دوتا موجود میشه حجاب. حجاب مردونه است یا زنونه؟ اصلا صبر کنید، حجاب برای مردا جلو زناست و برای زنا جلو مردا نه. حجاب برای زنا جلو زنا، مردا جلو مردا و زن و مردا جلو همدیگه است. آقایون با همن حجاب نمیخوان، خانوما با همن حجاب نمیخوان، مثلا یه عروسی میرن بعضی ها عروسی رو با استخ اشتباه میگیرن. نه، ما حزب اللهیا میخوایم توی عروسی یک جوری باشیم اینا بفهمن، ما بیرون فقط بینیمون معلومه، تو عروسی ولی خیلی روشن فکریم. احساس نمی‌کنی خیلی دیگه، یعنی بیش از حد الان روشن فکری؟ یعنی آدم حیا رو تو کمد دم در میذاره میره تو عروسی، میریم آرایشگاه. بابا حیا آرایشگاه و عروسی و استخ رو اینا نداره، حیا حیاه. خب نه دیگه، حالا یه خانم برای یه خانم که جذابیتی نداره، که معلومه که جذابیت داره، حتما یه خانم برای یه خانم میتونه جذابیت داشته باشه، به این معنا که ما سه تا جرم جنسی داریم: زنا، لواط، مساحقه. مرد و زن، دو تا مرد با هم، دو تا زن با هم. تعارف که نمیخوایم بکنیم که نه حالا انشالله که با ایشالله ماشالله اتفاقی نمیفته. اولین محور اشتراک بین زن و مرد مفاهیم مشترک حیا، عفاف و حجاب جنسیت ندارن. بفهمید؟ بسیار خوب. آفریننده کیه؟ بله. سوالشون اینه که میگن که در مورد همجنسگراها میگن اینا اینجور آفریده شدن. بسیار خوب. آفریدگاری داریم یا نه؟ اسمش چیه؟ خدا. اون خدایی که اینا رو آفریده نمیدونسته که بعضیا به همجنس علاقه مندن، که گفته کسی اگه همجنسگرایی بکنه مرد باشه حکمش اعدام، زن باشه حکمش صد ضرب شلاقه؟ نمیدونسته دیگه، دستش در رفته. عدالت خدا، علم خدا، حکمت خدا و الی آخر. ببینید، تمایل به جنس مخالف امر طبیعی نیست. ممکنه کسی به دنیا بیاد جنس غالب و مغلوب داشته باشه، که این بر اساس فقه ما باید خب اون جنس مغلوب از بین ببره، جنس غالبش میشه جنسه. اما اینکه کسی به دنیا بیاد و طبیعتاً چی باشه؟ هم جنسگرا باشه، امکان نداره. چند سال پیش که این بحث ترنس جدی شد، من چون سر کلاس بچه‌ها میپرسن با اساتید پزشکی و روان پزشکی اینا چند جلسه نشستم صحبت کردم، حالا کلمات تخصصیش هیچ کدوم بلد نیستم، اما یک نفر آدم عاقل هم چیزی رو نمیگفت. اما یه باری مثلا الان جنیفر لارنس بگه من ترنسم، تو دنیا 100 میلیون میگن ما ترنسیم، بعد بگه من نیستم، هم میگن ما نیستیم. اصلا الان ترنس میدونی چی؟ مگه همین نیست که معطوبی باشوش نمیشه؟ اون ترانسفورماتوره، یعنی مقدار متفاوته اینا. خب که مثلا اون چون گفته ما هم مثلا بفرمایید. فهمیدم. اون همون تأکیدیه که در مورد خانوما بیشتر شده که بهش میرسن. سوالشون اینه که در مورد حیا گفتین مشترکه، روایت داریم که مثلا حیا 10 بخشه. خب ما هم اصل حیا رو گفتیم مشترکه، اما این که میزانش در خانوما بیشتر از آقایونه، نتیجه چی میشه؟ توصیه حجاب به خانوما بیشتر میشه، که انشالله خواهم عرض کرد. خب بریم سراغ دومین محور مشترک که فلسفه حجابه. فلسفه حجاب چیه؟ که فلسفه حجاب در واقع مبانی حجاب و آثار حجاب هم در خودش داره. ما تو بحث حجاب میگیم حجاب سه تا مبنا، ریشه، فلسفه و اثر داره: فردی، خانوادگی و اجتماعی. ببینیم کدوم یکی از اینا زنان است و کدوم یکیش با زنانه بودن محور جور در میاد، بگیم این زنانه تره. مثلا یک، حوزه فردی. حجاب سه تا فلسفه فردی و مبنای فردی و اثر فردی داره. یک، آرامش روانی. اگر در جامعه فضای حجاب و عفاف از بین رفت، اتفاقی که میفته آرامش آدم ها به هم میخوره. چرا؟ چون در این صورت ما مواجه میشیم با یه جور آفرین رقابت. کی؟ خانوما با هم. در چه نکته ای؟ تبرج. اگر خانم ها در تبرج با یکدیگر رقابت کنن، برنده کیه؟ مردها. خب کی میگه ایش کدوم؟ چرا؟ نه آقایون. تموش. ظاهرش اینه که خانوما رنگ و برنگ میشن، آقای میگن آخ جون اینطور نی. آقایون وقتی خانمای متنوع رو میبینن کدومشون میخوان؟ همشون میخوان. دسترسی دارن؟ نه. پس اینا کلا میشن سرخورده. اینا برنده نیستن. بازنده اول اینا. تو خود خانوما کی برنده است؟ دعوای تبرج، مال میخواد و جمال. قیافه میخواد و پول دیگه. خب میگیم جمال حالا هر چقدرم با عمل و فلان اینا باشه 5% میتونه. 95% باز پولشون ندارن. پس 95% خانوما همین اول شکست خورده میرن کنار. میمونن 5%. اینا هم مال دارن هم جمال میتازن، بازم اینجور نی. چون اولا نو که بیاد به بازار کهنه میشه، ثانیا بعد مدتی هر چقدر اینا بکشن بالاخره چین و چروک. بابا شما هر چقدر پوستتو بکشی وقتی 60 سالت میشه دیگه این چشم و قیافه شادابی 20 سالگی رو نداره که. همایش مگه جای مردان نیست؟ پس چرا همه اونجا خانم هستن؟ آره باز دوباره گفتن مگه همایش اجاب آقایون نیست؟ چرا همه هزار خانم هستن؟ عرض کنم که خیلی آقایون منو پروپیمون شرکت کردن، یا شاید خانمان میگن. دلیل اینه که قرار بود از دانشگاه اهل بیت علیهم السلام مهمان بیان آقا و خانم. من کلا کلاس مختلط برگزار نمی کنم کلا. اون وقتی گفتن که اون بزرگواران میخوان بیان، گفتیم خیلی خوب تشریف بیارن. و دیگه گفتیم حالا که اونها آقایون و خانم ها هستن، چون اون از خارج است، خارجی ان بالاخره فرق میکنه دیگه با داخلی، چون خارجی ان اینورم آقایون بیان. بعد یه باری متوجه شدیم که اون عزیزان بیمار شدن و نمیان. گفتیم حالا که نمیان برمیگردیم به همون قاعده خودمون، یک جنس. گفتیم چجوری؟ گفتن 5 تا آقا داریم، 30 خورده خانم. اگه 30 خورده آقا بودین الان شما اینجا نشسته بودین. پس قبل از اینکه جوال دوزو به من بزنید، یه سوزنی هم به خودتون بزنید. یه همای 100 تا آقا بشین، بیان مثل شنبه شب که کلاس داریم اینجا تشریف داشته باشید. خب عرض کنم که اون 5% هم تا یه حدی، بعد دیگه تراوت ندارن. بعد میدونی کسی که تو چشم بوده وقتی دیگه کسی بهش توجه نمیکنه چه بلایی سرش میاد؟ یعنی این به خاطر قیافش نها میرد، هم بودن الان دیگه کسی به این نگاه نمیکنه. تمام سرمایهش جلب توجه مردم بود، از دست رفت. 2، حفظ ارزش و احترام. ما دنبال اینیم که مرد و زن وقتی به هم میرسن چی؟ کسی نسبت به دیگری برتری نجوی. تو آرامش روانی وظیفه مرد چیه؟ وظیفه مرد اینه که اگر رقابتی بین زنها شکل میگیره، مرد با عفت و حفظ نگاه و عدم تعامل با زنها وارد این بازی نشه. تو حفظ ارزش و احترام، مرد به زن میرسه، زن میخوان بر هم برتری بجوین. چی باعث میشه مرد و زن تبدیل به انسان و انسان بشن؟ این که هیچ کدوم جنسیتشون رو جلوی انسانیتشون قرار، هم به زن میگیم جنسیت تو بذار پشت انسانیتت، به عنوان انسان برخورد کن، اومدی پایین سلام حالتون خوبه انشالله بفرمایید مثلا فلان کار رو دارم، یا آقا وارد میشه همین. از اون طرف یه آقا به یه خانم میرسه خیلی محترم و سنگین، یه حالتی خب هستین تو مردی مثلا بیارزه قیافت رو این شکلی میکنی، رفتار ایوا خواهری خود در میاری، زشته برای مرد. این مرد و زن نداره، هر دو جنس باید چی؟ توی حفظ ارزش و احترام مشارکت. یعنی گاهی اوقات یه خانم میخواد انسانی برخورد بکنه، مرده ولی دنبال تعامل با جنسیت اوست، به انسانیت او کاری؟ یعنی این سنگینه، این هی شوخی میکنه. در حالی که اگه مرد انسانی برخورد کرد، حتی اگه زن خواست جنسیت رو بذاره جلو، میبینه مشتری نداره، مجبوره انسانی برخورد کنه. میرسونم عرضمو. 3، تمایز انسان از حیوان. ما با حیوانات یه سری مشترکات داریم، خور و خواب و غضب و شهوت. خب یه سری متمایزات داریم. انسان شهوت داره، حیوان هم شهوت داره، ولی ارضا شهوت انسان با حیوان یکی فرقی میکنه دیگه. این میشه حیات انسانی، به این میگن حیات فرهنگی. ما انسان ها حیات حیوانات همونجور که آفریده شدن زندگی میکنن، ولی ما خودمونو میپوشونیم، لباس میپوشیم. یعنی چی؟ یعنی حیات ما با اونا متفاوته. بله؟ هیچی نمیگین چرا؟ 2، خانوادگی. دومی فلسفه حجاب استحکام پیونده. خب زن و مرد که بعد قراره بشن زن و شوهر، اینا قبل از ازدواج باید عفاف و حجاب داشته باشن یا بعد ازدواج؟ جفتش. کدومشون باید داشته باشه؟ جفتش. هم مرد چشمشو کنترل کرده، دلشو کنترل کرده، وقتی به زن میرسه این اولین زنی است که با او مواجه شده، به معنی که به او نگاه کنه، توجه کنه. خانم هم همینطوره. این باعث میشه برای هم چی باشن؟ جذاب، تا اینکه یه خانم اومده میگم این آقا 27 تا دوست پسر داشتم همشون از این خوشهیکلتر و پولدارتر بود. خانم این آقا بار اون آقا هم میگه این چی دختره، اینقدر دختر دوستای قبلی از این قیافشون قشنگتر بود و اینا. حالا اینا به هم میرسن پیوندشون اینجوریه، یه فوتبال اینطوری اصلا یه سی به هم ندارن، به قول شهرداری میشن زندانبان هم. همش این نمیذاره من راحت باشم. همسر وقتی میشه زندانبان که من قبل ازدواج تنوع طلبی افراطی داشتم الان میخوام اونو ادامه بدم، این نمیذاره. تازه برای اونا خرج نمیکردم، به این میگن نفقه هم باید بدی. مسئولیت این وزیر من استحکام پیوند خانوادگی در گروه عفاف و حجاب دو جنسه. زن عفیف باشه مرد دنبال خراب میشه، مرد عفیف باشه زن دنبال کار خود باشه خراب میشه، دوتا باید با هم باشن. سه، اجتماعی. به جهت اجتماعی استواری جامعه در گروه حجابه. حالا این که آقا غربی حجاب رعایت نمی کنن استواریشون از ما بیشتره که اینو توی چیز استاد شنبه شبها جلسه چی دارید با آقایون خسته نباشین کلاس تر مطالعاتی شد. یه آقای بودن بنام شهید مطهری کتابای نوشتن اینا به شهادت رسیدن، ما هم کتاب برشتیم با هم یه دوره رو انداختیم. تازه این فیلم تایتانیک رو دیدن میگن تایتانیک پسره بود و دختره، اون روز بود جک تایتانیک کشتیه مزاح بود، ناراحت نشینا. کلاس تر مطالعاتی داریم دیگه، ولی خب الان جلسه 14 اومه دیگه، اگه میخواد ملحق بشید مهر سال بعد ان شاء الله. جامعه استوار میشه یعنی چی؟ یعنی دانشگاه، اداره، سازمان، محل‌های مختلفی که برای کارهای مختلف طراحی شدن، روح حاکم برش جنسیت نمیشه، ولی اینا دووم نمیارن که. اداره محل روابط، نمیدونم اگه قرار بشه همه جا قاطی روابط بشن دیگه چیزی برای کار و تلاش باقی نمیمونه که. در مورد غربم علاقمند بودی توی اون بحث مسئله حجاب به این پرداختیم که خب چرا ما با حجاب مثلا عقبیم، غربی‌ها با حجاب ما با حجاب عقبیم، اونا بدون حجاب جلن. هم توی بدون توقف گفتم هم توی موضوع حجاب به این اشاره کردیم. بله عرض کن، نه صوتو به طور طبیعی توی چیز میذاریم دیگه، توی علی قلمی داتا آر میذاریم. آره بفهمید. پاسخ اینه که یه جایی این حرفا رو میگن که شما مذهبی ها خیلی سختگیرین، همون نکته که اول کلاس گفتم که حالا با یه تارمون میخواد چی بشه. پاسخ اینه که نه حرف ما نه حرف شما، یه جایی یه وقتی این حرفا رو امتحان کردن نتیجهشو دیدن دیگه. یعنی بعد از رنسانس اومدیم گفتیم آزادی روابط دو جنس، حرفای چه میدونم مارکوزه و فروید و مثلا راسل و اینها رو ملاک قرار دادیم، نتیجهشو چی؟ اخلاق جنسی در اسلام جان قلب شهید می‌تاری. نگاه کنید غربی هم که اول نگفتن ما میخوایم یه کاری بکنیم همه به هم تجاوز کنن، یه بابی رو باز کردن، نتیجه شد اینی که در غرب دیدیم. اگه کسی الان غربو میگه بله 20 سال اخیر جریان بازگشت به فطرت، به خانواده و به حجاب در غرب کاملا مشخصه، کاملا. اما سابقه تاریخی اینو بگیم، چند تا سوال باز جواب بدم، بعد بریم سراغ این که چرا در مورد خانوما بیشتر تاکید شده و بعد موضوع آثار. سابقه تاریخی نگاه کنیم. آقا در ادیان، آیین‌ها، در میان ملل باستان و معاصر واقعا حجاب و عفاف مسئله زنانه است؟ ببینیم در ادیان به یهود و مسیحیت و اسلام اشاره بکنیم. از یهود اول ده فرمان رو بخونم، بعدم از سفر تثنیه. تو ده فرمان اومده تو نباید زنا کنی و نباید به زن همسایه طمع کنی، این عبارت از ده فرمان. یا تو سفر تثنیه اومده که مرد لباس زن را نپوشد، زیرا هر که این کند مکروه یهوه خدای توست. پوشیدن لباس زنانه برای مرد چیه؟ مذمومه و کراهت داره، خدای یهوه خدا دوست نداره. در مسیحیت در انجیل متی میگه کسی که به زنی نظر شهوت اندازد همان دم در دل خود با او زنا کرده است. یه نگاه حکم فحشا رو داره در دل. در اسلام گفتیم حیا، عفاف، حجاب هیچ کدوم اختصاص به زن نداره. این در ادیان الهی. در آیین‌های بشری به زرتشت و برهمایی اشاره بکنم. زرتشت میگه ای دختران شوی کننده و ای دامادان به هر دو، اینک بیاموزم و آگاهتان کنم با غیرت از برای زندگی پاکمنشی بجویید. هم زن هم مرد. در آیین برهمایی اومده مرد نباید در یک جای خلوت حتی با خیشاوندان نزدیک خود بنشیند. حتی اگه مرد مثلا با نزدیکانش، با عمش، با خالش، نباید یه جای خلوت باشه. حالا کار ندارم افراد تفریط شد، میخوام بگم نگاه به حجاب و عفاف مرد در همه ادیان و ملل سابقه داره و نباید به بالاتر از قوزک پای دختر عابر نگاه کند. یعنی به این جزئیت وارد نگاه شد. برهمایی که دین الهی نیستش که، ولی معتقد عفاف و حجاب موضوع زنانه نیستش. در میان ملل هم نگاه بکنیم. حالا طولانیه، تو کتاب مسئله حجاب در جمهوری اسلامی ایران عرض کردم. در ایران، مصر، روم و یونان مردها هرچی متشخص ترن چه؟ پوشیده ترن. یکی از نمادهای تشخص مردها چیه؟ توی این ملل چیه؟ دارم به اینجا اشاره میکنم. کلاه مال مردایه؟ یعنی مثلا بدون کلاه اومده معلوم آدمه مثلا سطح پایینی، کلاه داره معلوم مال اقشار بالای جامعه است. کلاه داشتن تو تمام اینا بوده ها. حالا اونجا متعدد اشاره کرد. عرض کنم که حالا بعضی سوالا چشم بخوره استاد به خانم‌ها فرمایید اینقدر صداشون رو با حالت اشبه نکن. اشبه اشکال نداره چون شما با الف گفتین، هر چقدر خواستین با اشبه صحبت کنید، ولی با اشبه صحبت نکنید. خب مشمعز کننده است. آره ولی خب با اشبه فکر نکنم خیلی مشمعز کننده باشه. کتابی که معرفی کردم کدوم؟ همین که الان گفتم، مسئله حجاب در جمهوری اسلامی ایران، نوشته مثلا استاد محترم حفظه الله فداره خدا، مرحوم مؤلف. یه جایی بگم مرحوم مؤلف، دیدم هیچ کسی واکنشی نشون نمیده، فهمیدم نفهمیدم خودم، گفتم خودم آ مرحوم مؤلف شماید، مرحوم مؤلف خودتی بی تربیه. اینا متوجه مزاحی میکنین، متوجه نمیشن کلا بعضی. حاضر شما رزن که در ملل باستان الان هم همینطوریه. ما یه جوری حرف میزنیم، این همه دانشگاه تو دنیا چی دارن؟ لباس فرم دارن. خانوما نخیر، خانوما و دانشگاه‌های درجه یکی در دنیا لباس فرم دارن. اینجا دانشگاه، اینجا که نمایشگاه مد و لباس. این الان رفتی مغازه گفتی یه چی بهم بدین اینو بچه پوشیدی، حساب داره ها. نمیگم جمله رو به کسی بگین، ولی واقعا بعضی وقتا یه کسی نگاه میکنه، یعنی نقطه آغاز لباس معلوم نی، بعد اتصالش هم باز معلوم نی. دور جدا دارم میگم ها، یعنی بعضی وقتا لباس میبینم هر چی نگاه میکنم نمیفهمم این اومده مثل چیزه، مثلا اینه که شما باید گواهی پای یک داشته باشی بتونی پیگیری بکنی برسی به اونجا. چی الان این مثلا؟ و الان هم هست توی برخی کشورها، مثلا شما با پیژامه بیای تو خیابون چیه؟ جرمه. پیژامه خونگی بیای تو خیابون جرمه و پلیس میگیره و جریمه میکنه. کشور ما هم که خب چارچوب شرعه. پس ما به ادیان، آیین‌های بشری، ملل باستان و معاصر نگاه میکنیم، اصلا نمیبینیم این اختصاصی که تو ادبیات ما متأسفانه خیلی پررنگه. یعنی انقدر پررنگه که میگم به شوخی صبح میگم دیگه تموم شد حجاب و عفاف خانوما، دیگه چیز شدی، ناامید شدی رفتار. یعنی واقعا انگار این شکلیه که اگه در مورد حجاب و عفاف مردان میگیم، حتی اون عنوان برای یه عده چیه؟ حالا اگه خنده دارم نباشه لااقل تعجب آور هست که حجاب مردا. آره مثلا چند تا سوال جواب بدیم. شناسه 155 احتمالا صوت کلاس رو نشنیدید یا دقیق نشنیدید، چون اونجا عرض میکنن که ما میگیم شهادت تو حدود و قصاص به خاطر اینکه این جرائم سنگینی هن و قرار دادن یک زن در مقابل مجرم و کسان او و شهادت برای مجازات اعدام و فلان اینها تبعات برای زن داره، همین کفایت میکنه اصلا. شما رفتین سراغ دعوی مالی، اما تو حدود قصاص اینه، وسط سال یه چیز دیگه گفتین. تشکر بابت برگزاری، خدا قوت به تیم پشت صحنه. خواهش میکنم. بله بچه‌ها طبق معمول زحمت میکشن. اگه ممکن از استاد سوال بفرمایید. استاد من با شما خودم جواب میدم دیگه، کسی نیست. وقتی موضوع جلسه ایجاب مردان هست چجوری امکان حضور آقای جلسه نیست؟ ایشون برای خانم ها به صورت حضوری در تا ایجاب مردان سوال میکنن، عجیب نیست مقدار؟ الان توضیح دادم احتماله. میشه نشست رو مادرم هم ببینه، هزینه‌شو براتون واریز کنم؟ نگاهتون به من کاسه. یاد چیز افتادم، یاد ساختمان پزشکان. خانم شیزاد میگفت امروز هیچ مشتری ندارم. گفت خانم من پزشکم، مشتری چی؟ مثلا مراجعه کننده بیمار. امام علی علیه السلام در مورد فرزند شما حسن علیه السلام در قسمتی گفتن که از مشاوره با زنان بپذیر، رأی و نظر آنها ناپایدار است و عزمشان زود سست میشد. چرا ایشون چنین سخنی گفتن؟ چون اون موقع زنان رأی و نظرشون ناپایدار بوده و عزمشون زود سست میشده، چون زن حق تحصیل نداشته، ورود به اجتماع نداشته. این حدیث مال اون زمانه. وقتی زنها اومدن تحصیل کرده شدن وارد جامعه شدن، این حدیث دیگه موضوعیت نداره. آیت الله جوادی آملی، زن در آینه جلال و جمال. حق بدید که هر دختری اینو بخونه ناراحت میشه. الان من گفتم دیگه شما ناراحت نشید. ما به همراه تعداد از فارغ التحصیلان دانشگاه شریف، خانم و آقا در سنین موقعیت‌های مختلف تصمیم گرفتیم در راستای بحث ایجاب و وفاق کار فرهنگی انجام بدیم، ولی دانش و تجربه خاصی نداریم. اگه میشه ما رو در این زمین راهنمایی کنن که چه کار مثبتی میتونیم انجام بدیم، کجا شروع کنیم. شرایط و فضا رو نمیدونم، ها بهتون توصیه میکنم لااقل قبل هر کدومتون 5000 صفحه در مورد این موضوع بخونید حداقل. اگه حال خوندن ندارین لطفاً کاری نکنید، حداقل 5000 صفحه زن در اسلام و غرب و حجاب و اینا بخونید، حداقل 5000 صفحه. استاد چرا بنا به حدیث مصطفی علیه السلام علیه السلام به خانم‌های جوان سلام نمی‌کردند؟ بابت اینکه صدای نازکشان ایشان را وسوسه نکند. مگه ایشان معصوم نبودند و توانای قلبه و وسوسه شیطان را نداشتند؟ حال اینکه طبق همان حدیث پیامبر به همه خانم‌ها سلام می‌کردند. ببینید، اولا که پیغمبر به همه خانم‌ها سلام می‌کردند هم چیزی نداریم، این اولا. ثانیا این که امیرالمومنین معصوم هست اما شیطان داره، شیطان وسوسه می‌کنه. خب من برای چی باید مثل من برم رو دانشگاه زهرا واسم هر کی بچه‌ها رد می‌شن سلام بزنم پایین میگم استغفرالله نمیرم اونجا؟ سلام من میکنم، اون ممکنه جواب امیران میگه اون جواب میده، من به گناه میفتم. این امکانه، این همون قف اند شبه هست. به شبه که میرسی چیکار؟ صبر کن. چه ضرورت داره من تو خیابون شما در چه کلاس میگین خوب این سلامتین به من چه؟ سلام کردن که واجب نیست، جواب سلام واجبه. در مورد خانوم این احتمال هست که انسان گرفتار بشه، خب از گرفتاری دوری میکنه. تو اسلام مهر و نفقه و جایزی و هزینه مراسم با مرد چی با زن دقیقاً؟ چیز خاصی نیست. تعجب نکنید واقعاً. این رسم و رسومات شما ایرانی هست. استاد شوخی های مکرر شما با نامحرم در جلساتون اشکال شرعی نداره؟ عرض کردم. اگر مجاز باشد پس دیگران هم میتونن همین میزان شوخی قد شده چه سال؟ همین آره. اگر که عرض کردم آدم با شخصی شوخی چرا؟ یه خط داره با. واسه شما باره سر کلاس با افراد به طور مشخص شوخی کردین. این حد رو اگر اسم آزاد گذاشته که خیلی آزاد گذاشته قضیه رو، پس بعد چرا کلام رو محدود میکنید به حد ضرورت ولی شوخی رو به عفت مقید میکنید؟ واسه جنازه به نظر نیاز است در حد شوخی خود دقت بیشتری کنید. چشم. یک تایید نظر کنید لااقل. من از 92 هستم، این انتقاد رو میخواستم خدمتتون عرض کنم. هیچ اشکالی نداره. من معصوم نیستم، اما توصیه میکنم بیایید کلاس، یعنی ببینید فضا رو. این که میگید با فرد مشخص، خب این نیستش اینطوری. یعنی واقعا من هیچ کیو چون نگاه نمی بله خب اگه آقا هستن که پس احتمالاً توضیح پس باید بدم چون نمیاد. من هیچ کس رو نگاه نمی کنم، لذا نمیدونم با کی دارم مزاح میکنم. زمان که این هفته ایشون اینجا نشسته، هفته بعدی که دیگه، ولی من مسئول نیستم. از تذکر شما خیلی ممنونم و من حتما باید مراقبت کنم. شناسه 8446 ببینید من تو فضا نیستم. این که مثلا میگید به آقا یه چیزی میگن یا به نظام یه مثلا جسارتی میکنن، بعضی جا مثلا باید یه مدتی سکوت کنید، خالیشن، بعد دعوا کنید، یعنی بس کنید. بعد بعضی وقتا سر زرد چون اون فضا رو واقعا نمیشناسن، میترسن چیز کنن، میترسن یه چیزی بگم ضرر داشته باشه واقعا، چون کامل نیست. واسه میشه درباره عکس پروفایل برای خانم واقعا بفرمایید؟ دارم ببینید آن چه که خودنمایی دوری کنید، مرد و زن هم نداره. یعنی چی من صفحه را انداختم غلامی از این بر غلامی از اون خیلی مثلا یه کار نارسیستیه دیگه بعضیاش. نمیگم هر کی این کارو میکنه خود شیفته هستم، ولی بعضی برای هم، برای خانم هم، برای آقا. من توصیه میکنم کار نکنه. حالا توصیه هم فقط رفاقتیه ولی من که، یعنی حتی سلام هم نباید بکنی؟ نه، واجب نیست. ببینید وقت تو خانواده است، مثلا شما خانم شوهر خالتون اومده یا آقا این زنداییتون اومده، اون سلام نشانه ادبه، عیبی نداره. ولی این که ما در تعامل با نامحرماست ای سلام بکنیم، این چیز نیست، این بچه نداره. مثلا بعضی میگن لباس پوشیدن بچه مذهبی خارج از عرف اجتماعی، چون یه پوشش خاصی دارن، مثلا انگشتر و تسبیح و پیرهنه خاص و ریش خاص و مدل موی خاص. واقعا هم هست، میریم میبینیم مذهبی ها رو که وقتی میبینیمشون میگم اینا انقلاب، اینا مذهبی هستن. میشه توضیح بدین؟ افراط نباید بکنیم. این کارو انسان مثلا انگشتر دستش بکنه اشکال نداره، ولی لباس پوشیدن چه جوری باشه که متفاوت باشه، یک ریش مثلا خاصی بذاره، این به نظرم خیلی وجهی نداره. یعنی نباید عجیب و غریب بشیم، چون بعضی وقتا خاص شدن ما به همین کارایی که به اسم مذهب انجام میدیم. بله،
مثلا منظورش اینه که مثلا شلوار شیشه‌ای هست مشخصا بچه‌های مذهبی می‌تونن اینا بپوشن.
خب اینا مثلا این ببینید، اگر لباسی انسان رو انگشت نوا بکنه لباس شهرته، ولی من مرجعشون نیستم که بگم اینو بپوشن یا نپوشن. ولی میگم از اون چیزایی که باعث میشه بین ما و کسایی که با ما متفاوتن فاصله بیفته، از این پرهیز کنید، چون جامعه دیگه تحمل دو قطبی بیش از این واقعا نداره. شاید طرف مقابل آشنا بود، عرف اجازه سلام ندادن نمیده، آیا سلام و احوالپرسی مشکل ایجاد میکنه؟ عرض کردم توی مثلا فامیل و عرف و اینا اون مقداری که لازمه ادبه عیبی نداره. مثلا شلوار جین برای آقایون مفسد آوره. حالا رفتیم باز شلوار جینای دو جی، باز از اون یه جی، مثلا نمیدونم شلوار زمانی که ما مثلا دبستان راهنمایی اینا بودیم، خب شلوار لباس شهرت بود، یعنی مثلا 61 2 3 4 اینا شلوار، یعنی هیچ وقت شلوار نداشتیم ما، مثلا لباس شهرت بود. خب الان که اصلا لباس شهرت نیست دیگه شلوار. حالا جین اگه منظورتون لیه، لیه مشکی که اصلا نیست، آبی هم نیست، اما یه وقت شلوار، شلوار مثلا از این کشیای نفر پوشیده، اون حالا لی هم نباشه، خب خیلی مفسد آوره دیگه. مثلا ما ببین شوبه که آقایون چشماشون رو درویش کنن، خب ما خانم ها میخوایم آزاد باشیم، چه جوابی بدیم؟ پاسخ اینه که فرض بفرمایید که خانم داره میاد، بنده چشمامو گرفتم، خب یه اتکلن محرکم زده، دماغم هم گرفتم، یه نوارم روشن کرده صدا، اونم گوشم کلا حواس پنجگانم از بین رفت، که زندگی اجتماعی یعنی چی؟ یعنی حقوق همه. اگه اینجوری آقای بگه من نشالیستم، اوریان میخوام تو خیابون بیام، خانم‌ها چشونو درویش کنن، میپذیریم اینو؟ پس زندگی اجتماعی لازمش حق و تکلیفه. شاید داخل یک مکان عمومی با یه خانم بودیم، برای گذر کردن اوقات شروع به سوال کردن و پرسش کردن، مشکل داره؟ خب بله. با خانم اسمتون چیه خانم؟ چه ارتباطی داره؟ ان شاء الله شاد و سالم سلامتین. استاد در بحث معلم و شاگرد مرسو چطوره؟ یکی گفته شده معلم بر ما حق عبوت داره، به این معنی است که همون نگاه که پدر یا مادر داریم به او هم داشته باشیم. در اینکه اگه میشه یک مختصری بفهم در اینکه موارد بفهم. ببینید معلم، آره، ابن علمک ماست، یعنی اون پدر علم ماست، پدر علم، ابن علمک، ابن ولدک و ابن زوجک، یه پدر از نسل او هستیم، یه پدر پدر همسرمونه، یه پدر پدری که به ما علم میآموزه. اما پدری که علم میآموزه دیگه به ما محرم نمیشه، مثل ابن ولدک و ابن زوجک نیست. اما اینکه اگر به او اعتماد کردیم، مثلا از او مشورت بگیریم، نسبت به او محبت داشته باشیم، این عیبی نداره. اما استاد همونقدر نامحرمه که غیر استاد نامحرمه. بعضی وقتا تو کلاس بچه‌ها میگن ما میریم سر کلاس دانشگاه، نگاه نکنیم به استاد مطلب متوجه نمیشیم. اینجاها میگیم که اگر به اون میزان که درس رو متوجه بشید نگاه بکنید، ای بی من نگاه میکنید به، اما یه وقت دقت کنید، دقت کردی نوک دماغ استاد عمل نشد دیگه، میگه تیسه، حالا داری به درس دقت میکنی یا مثلا اون نه. سلام پرسی معمول خانم آقا با چه سندی ممنوعه؟ اصل بر اینه که رابطه با نامحرم ممنوعه مگر در حد ضرورت. اگه سلام پرسی ضرورت داشت ممنوع نیست، اگه ضرورت نداشت ممنوعه. بله، وارد مغازه میشیم. بله، وارد مغازه میگن میشیم سلام بکنیم یا نکنیم؟ سلام کنیم. بله، شما کسی رو سوال اینا بفهمین سریع. بله، روانشناسی میگه دیگه، اسلام یه مقدار متفاوت نظرشون داره. آیا سلام علیک در حیطه اجتماعی خودش ضرورت حساب نمیشه؟ چرا؟ اگه با هم کلاسی دکترا که تعداد هم کم سلام علیک نکنیم میشن بیشوری اجتماعی، یه ذره لطیفتر مثلا، کم توجهی اجتماعی. چرا؟ خب مثلا 5 تایم 6 تایم، خب اونجا دیگه آدم سلام میکنه. شما منو خب مثلا کلاسم 5 نفرن یکیشون خانمه، خب وارد میشن همیشون سلام میکنه، من سلام میکنم، اون سر جا خب 5 نفریم و معلم و شاگرد. اما میگم من تو کوچه خیابون ببینم، اولا که نمیشناسم، اگه بشناسم من سلام علیک نمیکنم. حتی گاهی اوقات از من مکدر میشن، مثلا میگن یه جایی ما شما رو دیدیم سلام کردیم خیلی سنگین جواب دادیم. خب اون یکی سلام میکنه، من نمیدونم که کیه، اولا ثانیا چی بگم، خوبی سلامتی، چند شنبه میای کلاس، برای چی بپرسم؟ میگم مثلا سلام علیکم. چند بار تا حالا مثلا شده از من گله کردن که ما بیرون شما رو میبینیم خیلی طویل نمیگیریم. شما میفهمید به خانم‌ها سلام نمیکنید، آیا به خانم‌های نامحرم احوامتون هم هر دفعه برپرسی نمیکنید؟ عرض کردم تو روابط خانوادگی میان سلام میکنم، حالتون خوبه ان شاء الله، خوش اومدین، همین دیگه. کلاس چندی، مثلا درس‌ها چند واحد داری؟ به من ارتباط نداره. شنیدن خوانندگی خانم‌ها به قصد لذت نباشه اشکال داره، از مرجعتون بپرسین. آقا میگن جلب شهوت نباشه ایبی نداره، ولی بعضی میگن عیب داره. خب تا 20 تا سوال جواب دیدین، چند تا دارین؟ 100 تا. باش. آره. استثناء چی؟ آره آره. دنبال موارد جواز میگردین. کجا سلام کنیم؟ کجا صحبت کنیم؟ اینا. خب بریم ادامه بحث. دو محور مون. اولا چرا خانوما تو بحث حجاب و عفاف پررنگ تر از آقایان؟ محوریت زن دلیل چیه؟ و ثانیا آثار چی است؟ به 5 دلیل در موضوع عفاف و حجاب تأکید بیشتر روی خانوم هاست. این که میبینی تأکید بیشتر، نه فقط و کل تأکید، که ما یکم به این الان دوچاریم. 5 تا نکته رو دقت کن. 1، جذابیت خانوم از آقا بیشتره، حتی برای خود خانوما. معید ارزم چیه؟ تبلیغ همه چی، هر چی میخوان تبلیغ بکنن، چه برای خانوما، چه برای آقایون، چه برای دو جنس. چیه؟ خانوما رو میذارن. حالا یه خانمی بگی نه خانوما برای من جذاب نیستن، ما الان به تک تک که کار نداریم، که ما داریم قاعده رو میگیم. چرا یه کلنگم میخوان تبلیغ بکنن، یه خانمی میگیره مثلا 2 ساعت قبلش ماهش سجوار گشته، حالا دیگه کلنگ میخوای تبلیغ بکنی؟ نه، در واقع مقصود تویی که به بتخانه بهانه هر تبلیغی نگاه میکنیم. الان بعضی وقتا میخوای که برای بچه تبلیغ بکنه، ما مادر بچه رو بیشتر زیارت میکنیم تا خود بچه. خب این مال چیه؟ مال اینه که جذابیت خانوم از آقا بیشتره، هم برای خودش، هم برای جنس مخالف. سلام نگم، هم برای جنس مخالف. 2، حظ بصری بیشتر در مرد. ریشش چیه؟ راست مغز بودن آقایون. حتی نه این که چپ تعطیله، فعالیت راست بیشتره، برای خانوما فعالیت قسمت چپ مغزشون بیشتره. انگار این شکلیه دیگه، درست میگم؟ درست میگم خانم روانشناس؟ رفتن؟ از کجا نگاه میکنین؟ نه دیگه، سر کلاس نمیخواد نگاه کنین. حظ بصری آقایون بیشتره، ریشش اون بس راست. معید چشم چرونی تو آقایون خانوما بیشتره دیگه، یعنی آقایون بیشتر دنبال نگاه به خانومان تا خانوما دنبال نگاه به آقایون. این مال همین ویژگیه. 3، سومین دلیلی که بیشتر به خانوم‌ها در مورد عفاف و حجاب توصیه میشه، گرایش خانوم‌ها به تبرجه. خود تبرج در ریشه چیه؟ برج. برج ویژگیش چیه؟ مرتفع، بلنده و خودنمایی میکنه. تو چشمه. خدا در زن یه صفتی قرار داده به نام تبرج. شما تون نمیتونین بد معنا بکنی، یعنی ما زنا عقده ایم دیگه، خودنمایی میخوام همه رو. نه، یعنی شما یه ویژگی دارین در وجودتون که گذاشته شده است برای چه هدفی؟ تحکیم و استحکام خانواده. اگر یه خانمی برای همسرش آراسته باشه چه اتفاقی میفته؟ اون زن برای مرد میشه بهترین و خواستنی ترین زن، و دیگه تزیینات اجتماعی اون مردو نمیتونه سوس کنه. اما وقتی همسر خودش میل به خودنمایی و آراستگی نداشت، این مرد با دیدن اندک تزیین اجتماعی چی میشه؟ زودی وا میده، یعنی احساس میکنه چه چیزهایی هست که من تو خونه ندارم، چه چیزهایی هست که من ندیدم، و این خیلی حس بدی به مرد میده، یه احساس خسران و انگار عمر ما به فنا رفت. و بعضی وقتا آقایون میزن تو صحبتشون، آره مردم زن دارن ما هم زن داریم. بابا این ظاهر قضیه رو تو میبینی، هیچ وقت ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودتون مقایسه نکنید. در ظاهر بله مثلا طرف خیلی خوش برخورده، اما تو باطن شاید خیلی آدم بد اخلاقی باشه، اصلا صبور نباشه، تندی بکنه، بی ادب باشه، ظاهر اصلا میکنه خب مثلا خودشو خیلی موجه جلوه بده. خانم تبرج در وجودش قرار داده شده تا خانواده تحکیم بشه. اثرشو ببینید، در طول تاریخ مردا از زنا پوشیده ترن، کلا تاریخ پوشش رو که نگاه میکنید، یعنی تو اجاب در غرب از 15 قرن قبل از تولد حضرت عیسی علی نبی و علی علیه السلام آوردم، 15 قرن قبل مردها همیشه پوشیده تر بودن، با اینکه یه دوره‌های مثلا قرن 17 18 لباس زنها 7 لایه داره، یعنی از بیرون تا بدن 7 لایه لباسه، ولی مردا کلیتشون پوشیده تره، چون مرد میل به تبرج به معنای خودنمایی ظاهری نداره. مرد اگه با خودنمایی بکنه باید یه چیز دیگری بذاره رو میز، مثل مثلا علمش، جایگاهش، قدرتش، پولش، قیافه و ظاهر خیلی نیستش. خب انحراف چیه تو تبرج؟ انحراف اینه که تبرج از خانواده بره به سمت جامعه. هیچ، یعنی اگه زن تبرج از خونه کشید بیرون آورد تو جامعه، هم خودش رو داغون میکنه، هم بقیه زنا رو، هم کل مردا رو. 4. حیای بیشتر زن. از پیامبر عزیزمون روایتی که الحیاء عشرت و اجزا، حیا 10 جز داره، فتسعتون فی النساء، 9 تاش سبعتونه، تسعتون فی 9 تاش تو خانوم هست، واحدون فی الرجال، یکیش تو آقایون، یا و احدون فی الرجال، یکیش. حالا دقت کنید توی قرآن میگه از سارق و سارقه، خب میگه از زانیتو، از زانیتو و زانی. چرا اونجا سارق مرد زن، اینجا زانیه زن مرد؟ نه، حیای زن توبیخ بیشتری متوجه، یعنی خدا به زن میگه اون مرد حیاش یک جز بود، تو چرا تندادی، تو چرا تندادی به وسوسه او. حیای زن 9 جزء، مرد 1 جزء، و لذا خداوند زن رو اول تو زنا توبیخ میکنه، ولی تو سرقت اول مردو. چون حیای زن بیشتره، عفاف و حجاب به او بیشتر متوجه شده، چون با خوی او و ویژگی های او سنخیت بیشتری داره. 5. آسیب پذیری زن از مرد بیشتره. تو حیای بیشتر دقت کنید، خدا حق بیشتری داده، تکلیف بیشتری هم خواسته، اینا دروی یه سکه. آسیب بیشتر زن، زن آسیب پذیریش بیشتره. وقتی که حضرت مریم سلام الله علیها برگشت، اینا یک کلمه نپرسیدن که این بچه کیه و چیه. چی گفتن؟ یا اخت هارون، ما کان ابو کم را سوئن و ما کانت امک بقیا. اصلا یک کلم، این بچه کیه؟ اصلا مال خودته؟ مال کسیه؟ پیدا که همون اول گفتن خواهر هارون، نه پدرت علی نرفا بود نه؟ یعنی همون اول اینو گذاشتن علی عزبالله که این بچه چیه؟ مثلا نامشروعه. روزا خدا هم به حضرت مریم سلامه گفت تو هیچی؟ هیچی نگو. فاشارت الی، اشاره کرد به حضرت عیسی هستن. اونا قالو کیفن و کلمو من کان فی المهد سبیه، چجوری ما با اون بچه تو گواره صحبت کنیم؟ حضرت عیسی علیه السلام بذاشت حرفشون تموم بشه، زبان گشود، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و جعلنی مبارکن. من، و اگر نبود که خود اون تف صحبت بکنه، حضرت مریم از این فضا جون سالم به در نمی برد. واقعا آسیب پذیری زن هم جسمی هم روحی بیشتره. حالا ما بگیم نه، بخوایم ادا ده، نه خیلی ما زنها اصلا باش دعوا که نمیخوایم با هم بکنیم، نظرمون میگم آسیب پذیری زن بیشتره، چون لطیفتره. ولذا وقتی میخوان تهمتی به او بزنن، اولین چیزی که نشانه میگیرن چیه؟ اوست عفاف او و حیای او، که تا میخوایم متهم بکنیم بگیم این خانم مثلا خانم پاکدامنی نبوده، خب این خیلی پرهزینه است برای زن. از این جهت عفاف و حجاب به او بیشتر گفته شده، بیشتر، نه فقط. ولی انقدر هی اینو گفتیم دیگه اصلا کلن اون طرف ما به ازان نداره. و آخرین محور آثاره پوشش، که اینو بگیم بریم چند تا سال بگیم نفرستن دیگه، اصلا نمیده اگه 100 تا گذاشتی قطعا نمیرسیم. دو تا دیگه بفرستن بعد دیگه نفرستن. آثار حجاب و پوشش چی هست؟ اگر مردها عفاف، حجاب اینا رعایت بکنن 6 تا برکت در جامعه ایجاد میشه. 1. حاکمیت فضای کار و تولید جمعی. عمده بار کار، تولید و بخش‌های فیزیکی و مادی جامعه بردوش مردانه. خب اگر اینا بردوش مردانه، اگر مردها از حوزه حجاب و عفاف خارج بشن چی میشن؟ اشتغال جدیدی پیدا میکنن. این اشتغال زمانیه، ذهنیه، مالیه، جسمیه، چیه؟
همش
اشتغال زمانی. خب من وقتی میخوام برم یه جایی و ذهنم مشغول اینه که اونجا میخوام فضای عفاف و حجاب رعایت نکنم، هی وقت بزنم، الان خوبه، اینجاش خوبه، اینجا میگیره، این لباس خوبه، این با اون، 3 ساعت وقت میذاره که مثلا خودشو این شکلی بکنه، اونجا بتونه مثلا جلب توجه کنه. اشتغال ذهنی، من میخوام درس بخونم، اومدم سر کلاس، استاد داره یک مطلب پیچیده میگه، من کلا حواسم به این بره، خب الان چی میفهمم از درس و بس؟ تو فضای مالی هدر رفت، هی باید برای مدگرایی هزینه کنیم دیگه، امروز لباس فلان، فردا نمیدونم اون کاپشن اینجوری، نمیدونم کفش اینجوری، نمیدونم دستبند اون شکلی. به جهت جسمی هم این بدو بدوهایی که آدم دنبال این بحثا باید بکنه تمامی نداره که. شما داری نیروی مولد جامعه رو با زدن عفاف و حجاب از کار میندازی. نمیگم زن نیروی مولد نیست، ولی بار تولید، بار کار فیزیکی جامعه به عنوان تکلیف رو دوش آقایونه. خانم اگه انجام بدن چیه؟ حقه. 2. حفظ همسر از انحراف و لغزش. این که پیامبر عزیز رو میفرمایند که افو تعف نساءکم، عفاف ورزید تا خانماتون عفیف بشن. به کی میگه؟ حضرت به مردا میگه. مرد عفیف باشه زنش به سمت عفت میره. به طور عادی ها، اگه حالا یه مرد عفیفی بود همسرش عفیف نبود نگیم چی شده، حالت عادی اینه. چرا؟ چون وقتی یه خانم میبینه همسرش رعایت عفاف و حجاب و حیا رو در قبال دیگران داره، احساس چی میکنه؟ اطمینان خاطر و امنیت میکنه، و او هم یعنی میگه این ملاحظه میکنه، حق اینه که منم متقابلا ملاحظه کنم. مثلا یه وقت میرین خرید، فرض کنم فروشنده خانومه، شما میرید مثلا جلو، یه جا با همسرتون میرین خرید، فروشنده آغاز جلوی همسرتون، خب آقا خوب این سلامت این جنسا فلان، بابا این بنده خدا همراهتونه، به او مثلا بگید که گفتگو کن برو جلو، تا او از قبل شما احساسه یعنی نشون بدید که من در حضور شما با نامحرم تعاملی ندارم. چرا با تعجب نگاه میکنه؟ تا حالا از این کارا نکردی؟ یا تا حالا از ما هم خرید نرفتین؟ آره. این ملاحظات جزئی اطمینان خاطر برای همسر ایجاد میکنه. خب 2. حفظ همسر از انحراف و لغزش گفتیم. 3. رد ادعای ضرورت حجاب زن برای مرد. ما اینو از بین ببریم که چرا گفتن ما زن حجاب داشته باشیم؟ برای که مردا به گناه نیفتن، تحریک نشن. نه خیر آقا، ما به مردا هم همینا رو میگیم. اصلا دلیل حجاب شما این، اگه این شکلی باشه، خب شما فرض کن یه مثلا پیرمردیه دیگه، این پیرمرد ازش گذشته، میگیم حجاب نداشته باشیم؟ نه، پیرمرد پیرزنی اصلا ریشه حجاب اینا نیست. ما دلایل حجاب گفتیم، کجاش اومده بود به گناه نیافتادن جنس مخالف؟ ما اصلا نه، توی هیچ مستند روایی نداریم که خانوما باید حجاب داشته باشن تا آقایون به گناه نیفتن. 4. جلوگیری از عناد زن به خاطر تبعیض. وقتی زن احساس بکنه که مردها موظف به حجابن، از این که احساس بکنه یک ظلم تاریخی به او شده و هیچ وقت هم نتونسته ازش فرار بکنه، یا به میره گاهی اوقات خانوم‌ها تلقیشون اینه که ما در طول تاریخ مورد ظلم واقع شدیم، فارغ از اینکه ریشه‌اش چی بوده. یکیش هم اینه که برای ما چی در نظر گرفتن؟ یه پوشش خاص. نتیجه این میشه که ما یه دوره‌ای می‌بینیم خانم‌ها شروع می‌کنن لباسای مردانه پوشیدن. مثلا تو دهه 70 که رادیکال فمینیستا فعالن در امریکا، حتی تو بعضی فیلم‌ها هم هست، مثلا خانم کفش، مثلا بسات کفش وسته، شلوارهای مثلا پاچه لوله تفنگی، کت، موهای کوتاه، صورت بدون آرایش. یعنی که انها میخواد یه جلوه مردانه از خودش نشون بده. این وقتی اتفاق میفته که زن تلقی تبعیض داره و میفته رو دنده اناد و لجاجت و لجبازی. پنجم، بیرونقی تزیین بی‌عفتی برخی زنان. خب ما مواجهیم با این که برخی از خانوم ها چارچوب عفاف و حجاب رعایت نمی کنن. اگه مرد ها عفاف و حجاب داشته باشن چی میشه؟ چی میشه؟ توجه نمیشه. در واقع این زنا احساس میکنن که مشتری این رفتارا خواهان. یه خانومی مثلا خیلی متفاوت، هیچ کس به اون نگاه نکنه، چی میشه؟ کم کم این احساس براش به وجود میاد که نه تنها اقبال نشد، بلکه ادبار هم شد، پس میزنه. از اون طرف این که بعضی وقتها توجه مردها به خانومهایی که حجاب و عفاف را رعایت نمی کنن، کم کم خانومهای محجب و عفیفه رو چی میکنه؟ به چی؟ به جلب توجه. یعنی یه خانم احساس میکنه مثلا دوستای من که بی حجاب بودن با جلوه نمایی و نه خودنمایی شوهرگیرشون اومد، ما که معجبیم چی؟ هیچ کی به ما؟ یعنی متوجه این به صورت غیر مستقیم مرد وقتی حجاب و عفاف رعایت نکرد و بازار بی حجابی و بی عفتی زن رونق پیدا کرد، آروم آروم خانمای معجب و عفیف چی میشن؟ احساس میکنن ما عقب موندیم، انگار یه بازاریه ما توش بهره نداریم. و ششم، تشخص مردان عفیف و احترام عفاف. اگه مردها به بی‌عفتی و رفتارهای غیر عفیفانه بیفتن، خطرشون از زنها بیشتره. چرا؟ چون آزادی عملشون بیشتره دیگه. اما در نقطه مقابل اگر آقایون عفاف بورزن چی میشه؟ تأثیرش بیشتره، چون با عفافشون دارن عفاف و حجاب و استاندارد سازی میکنن. چون بی حجابی و بی عفتی تو زن احتمالش بیشتره، یعنی تأثیرش بیشتره، احتمالش نه، تأثیرش بیشتره. مردهایی که عفیفن هم خودشون حفظ میکنن، هم غیر مستقیم دارن اون بر بازار رو چه میکنن؟ کساد میکنن. ولی اگه زنها به بی‌عفتی افتادن، یه اتفاق دیگری میفته که تو تبرج عرض کردم. ما باید با عفاف و حجاب مردان به صورت غیر مستقیم این نماد و این جنس رو تو بازار معرفی بکنیم. ولی خب لازمش اینه که اول اینو جا بندازیم که اصلا وظیفه‌ای به نام عفاف و حجاب برای آقایون هست، وجود داره، تا بعد انشالله چی؟ از ثمراتش بهره‌مند بشی. خب آقای دکتر، میشه حکم این که عکسمون رو بزنیم پروفایل؟ گفتم اگه ذهنمون درگیر نامحرم بشه چه راهکاری سراغ داریم؟ زمینه‌های اون اشتغال ذهنی رو بعد از بین ببرید. به نظرم خیلی سختگیرانه است این مسئله که شاگرداتونو ببینین و بشناسین. مثلا خب نمیشناسن من اصلا. کسی نیدم که بشناسن. بعضی افرادم به خاطر این نوع اعتقادات و سنگینی بیش از حد از افراد مذهبی فاصله گرفتن و اینکه دمود آستین کوتاه پوشیدن هر چی حساس‌تر بشین خیلی بدتره. مثال الان شما چون تا حالا آستین کوتاه نپوشیدین، در صورت پوشیدن مفسده ایجاد میشه، چون همه کنجکاون. ولی اگه از ابتدا میپوشید خیلی راکار خوبی گذاشتین جلوی پایم. عادی بود و بدون ایجاد مفسده. و همینطوری مسئله رو به حجاب خانوما تعمیم بدین. هم همین نظر دارم. اگه مخالف هستین میشه بیشتر توضیح بدین، چون چیزیه که عمیقا بهش رسیدم. ممنونم. خواهش میکنم. در غرب همینو گفتن آروم آروم اینا رو برمی‌داریم، عادی میشه. فرمایش شما همینه دیگه، این عادی میشه. و الانسانو حریصون علی ما مونه. برداشتن آمار تجاوز و تعرض و آزار روز به روز بیشتر شد. این که میگید اگه اول میشد اینجور نمیشد، در غرب امتحان شد. حالا تو کتاب هم الانسان هریسون علی مامونه رو توضیح دادم، هم این که عادی میشه یا نمیشه. راجب، آقا ما در فارسی کلمه راجب نداریم، راجب نداریم. راجب مثلا میشه ماه رجب آدار مثلا. راجب اشتغال زنی من گفته نشد که فکر گناه گناه نیست. فکر گناه گناه نیست، اما مقدمه گناه هست. معمولا آدم میخواد گناه انجام بده آرزوش فکر میکنه. الان شنیدن آهنگی توسط خانم یا خانم خونده بشه و صوت قرآنشون باقرد، اگه در آقا اینجا لذت نکنه ایرادی نداره، بستگی داره مقلد کی باشین. اینکه برای اینکه ذهنم درگیر نامرم بشه، اگه شده درست بشه باید چیکار کنیم؟ زمینه‌ها رو از بین ببریم، عکسش، صداش، اسمش، محلی که اون میاد. به قصد سلام، به قصد تلذذ به معنای هر گونه لذت یا لذتی که بتونیم بگیم ممکنه تحریک کننده باشه، هر لذتی. مثلا دیدن طبیعت هم لذت بخشه. اگه یه آقا نه، منظور هر لذتی، لذتی که مثلا همراه با شهوت باشه، والا بعد انسان طبیعت هم نگاه لذت میبره. اگه یه آقا به صدای خوندن زن گوش بده صرف اینکه اون صدا قشنگ و لذت جنسی و تحریک کننده در کار نباشه، حرامه. برخی مراجع میگن نه، بعضیا میگن آره. اینکه آقای موهاشون کوتاه اشکالی داره؟ مثلا آقایانی که موهاشون رو بلند میکنن میگن پیامبر موهاشون بلند بوده، پس آگه آقای موهاش کوتاه باشه این مثل پیامبر نیست. اولا پیامبر در یه زمانی موشو بلند میکرده که این شهرت نبوده. من الان موهامو تا اینجا میذاشتم شهرت بود، پس اون الان صدق نمیکنه. اما اگه جوون هستین اقتضائات جوانی رو رعایت کنید. اینکه یه جوونی کلاشو کچل میکنه ریش عجیبی میذاره، ایش خوب نی برای جوون. میفهمه حیا همه جا هست، پس نباید استخر رفت. چرا؟ حیای استخر با مایوه، یعنی تو استخر که نمیشه با لباس رفت، ولی تو عرصه میشه لباس پوشیده پوشید. پس اقتضای استخر چون لباس کمیه خلاف حیا نیستش. نه، در مورد استماع صوت محرک زن، منظور اینه که آقایون خوانندگی یا قرآن خواندن با صوت هیچ خانم ناهره نمیتونن گوش کنن، یا میتونن گوش بدن و نباید قصد تلذذ داشته باشن. گفتم مراجع نظرشون فرق میکنه. عفیف بودن مزاح رو بیشتر توضیح میدید. ببینید یه وقتی کسی شوخی میکنه، از این شوخی ببین مثلا الان ما با دوستان، من با یه آقایون دانشگاه شوخی میکنیم، قصدمون چی؟ بگیم بخندیم. اما با یه خانم شوخی میکنم که باب گفتگو رو با او باز کنم، آروم آروم محبت او رو جذب کنم، بعد لذا هی درجه شوخی رو میارم بالا، یعنی هی سعی میکنم شوخی های جدیدتر، متنوعتر، عمیقتر. اگر اینه، یعنی غیر عفیفانه است. اخیرا تو خیام پسر شماره مادرمو خواستن برای امر خیر، منم در لحظه بر حسب عادت مخالفت کردم چون خواستگار را نمیدم، ولی بعدش پشیمون شدم. خیلی از رفتار ایشون خوشم آمد، حتی وقتی اومدم خونه دوباره برگشتم که شاید ایشونو ببینم و تحت تاثیر قرار گرفتم و شماره مادرمو بدم ولی ندیدم. الان خیلی ناراحتم، ذهنم درگیر شده، چیکار کنم؟ هیچی دیگه، ما فاطمه ازا گذشته گذشته، یه خیلی شاید توش بوده. درباره اشتغال ذهنی بعد از اینکه ایجاد شد گفتم زمیناش از بین ببرید. مگه همایش حجاب و عفاف آقایی نیست؟ گفتم این که میگن امام خمینی عمل تغییر جنسیت رو بدون ایراد میدونستن درسته. آره، امام میفهمن اگر کسی جنس غالب داره، جنس مغلوب رو میتونه از بین ببره، باید از بین ببره. میشه در هم جنس گرایی ترنس توضیح بدیم؟ گفتم یکی از دوستان شوهرم با توجه که در خانواده خودشون یک امر عادی است، در مورد مسائل خصوصی خانمشون با شوهرم صحبت میکنه، مثل ایام خاص، این کار درسته؟ قطعا غلطه، خلاف حیاست. وظیفه شوهر من چیه؟ باید بهشون بگن آقا این حرفا رو نزن، بس خصوصی و چی هم میگی؟ باید بهشون بگن در این مورد صحبت نکنه؟ آره، ولی خب دیگه مثلا طبیعتاً تذکر باید چجوری باشه؟ آروم و مخفیانه و فلان. سوال دومم اینه که واسه شغل همسرم که مشاور در حوزه کسب و کار هستن، گاهی با آشنایان و دوستان هم کار میکنن، برخی از آشنایان که خانم و البته متعلم هستن در رفتار صمیمانه با همسر رفتار میکنن که سبب حساسیت من شده، با اینکه همسرم خیلی رعایت میکنه. باید اساس اگه واقعا همسرتون رعایت میکنن، به بنده خدا بیخودی چیزی مثلا انتساب ندید. در کشور خارجی چطور؟ این واسه که شما میفهمید چطور برای اونا نیست؟ کدوم واسه؟ یعنی چی نیست؟ اگه منظورتون این روابط و فلان ایناست که خب متاسفانه به شدت اونا دوچارن دیگه، آمار و اعداداش هم گفتیم. امکانش هست کلاس زد کنید رو میز کار هر فرد قرار بدین؟ بچهای دستن در کار. واسه وضعیت حجاب در جامعه ایران در اندر چطور می‌بینید؟ وضعیت حجاب در تابستان سال آینده جای نگرانی داره؟ همین زمستون هم نگران کنند، سال تابستون جای خود. قطعاً برخورد تون جواب نخواهد داد. ما واقعش الان تو جامعه گیر آدمای افراطی افتادیم، خب، که یه حق پنداری دارن، خودشون حقن، همه رو میزنن، همه رو. یعنی یا الان معتقدن که نهادها باید ورود بکنن، یا تجمع میکنن، یا تذکرهای تون میدن، و اینا خطرشون برای جامعه به نظر من از آدمای بدحجاب و یا بیهجاب به مراتب بیشتره. دیگه صحبت دیروز آقا به گمان آب پاکی بود. یعنی خوبیش برای من حداقل این بود که تا یکی دو هفته دیگه کسی به من نمیگه آقا غلامی ما از شما یه توقعی دیگه داشتیم، چون من الان 3 ماه میشتمم شما اونجوری که باید نیستیم مثلا. خب رفتارهای تند و تیز و تذکرهای سیخکی که عادت ما هاست قطعا اینا رو تثبیت میکنه، یه عده‌ای هم به عنوان مظلوم به اینا خواهند پیوست. اما اینکه ما یه تدبیر بشینیم فکر بکنیم، که من به شدت این ایام دارم فکر میکنم و چیزایی به ذهنم میرسه، اون ممکنه 50% جواب بده، ممکنه نده، ممکنه 2 سال 3 سال طول بکشه، ممکنه 1 سال جواب بده. ولی اینکه با همین سبک تذکر دهیمون که معمولا شخصیت افراد رو له میکنیم بخوایم تذکر بدیم، به نظرم به جایی نخواهد رسید. یعنی قطعا باز بدتر خواهد شد. خانم ها هم بعضی هامون، ما خانم ها هم بعضی هامون همه آقایون رو میخوایم چیکار کنیم؟ من یه موقع میگم واقعا از این حسم خسته میشم با وجود اینکه متأهلم. نفهمیدم. بین چی بگول بذارم؟ همه خانم ها هم بعضی همون همه آقایون رو میخوایم چیکار کنیم؟ نمیدونم. ببینین این که تصور ما در جنس مخالف اینه، مثلا من فکر میکنم که مثلا این خانم الان اینجوریه چقدر مثلا، این مقایسه ظاهر دیگران با باطن زندگی خود غلطه. وقتی به این فکر بکنید، خودتون هم صورت کلاس و داخل صفحه کاربریمون در سامانه قرار میدین، بچه ها گفتم الان عجیب آقایون نه صدقه میدن نمایش اجاب و افاف خودشون رو ثبت نام بکنن، عجب جنس هایی هستیم ما آقایون. شما گلین آقایون، الان چیزی نگین آقایون، گلم گرفتارن الان مشغول الکاد دل ایاله کل مجاهد فی سبیل الله، من خودم ترجیح میکنم نمیدن شما رو، نگران نباشید. در مورد برخورد ما خانم های با حجاب با خانم های بی حجاب در جای عمومی که همسر و فرزند با همون هستن بفهم خیلی سخت تحملش، نمیدونم جا به جا با دیگری فرق میکنه. این که بگم کلا این کار رو بکنید نمیدونم. واسه به نظرتون تو دانشگاه برخورد چطوری باشه؟ کلا بگم چطوری باشه نمیدونم، جا به جا فرق میکنه. به قول مشهدی میگن جا به جا کنه بود و جا به جا کنسته. واسه در مورد لباس هاستین کوتاه گفتین اطمینان از نظر وجود مفسده نداریم. در مورد مردی که موهاش خیلی بلند و خوشحالت بهشون میرسه چطور؟ با این استدلال مثلا من باید موهام کوتاه بذارم بهشون؟ نه. اینکه اگه اینجوری باشه هر کی قیافش خوبه باید اسید بریزیم به صورتش. اینجوری نیستش نه. زن عفیف در مقابل مردی که با انسانیت رفتار نمیکنه چطور برخورد بکنه؟ خدا در وجود خانم‌ها تکبر قرار داد برای این مواقع. مثلا من میرسم به فرض کن ایشون شاخه هاشن چطوری زهرا؟ بابا یکی 5 سالش نیست. ایشون میگه خیلی متشکرم شما خوبید، با این لحن متکبرانه به من میگه مثل انسانهای محترم رفتار کن. استاد شنبه شب جلسه گفتیم توی دانشگاه میشه گفت که خانوما خیلی رعایت نمیکنن، حتی آقایان هم خیلی رعایت نمیکنن، برای منی که پسر هستم اولی مهمه، برای همین میخواستم بدونم با توجه بحث چگونه باید برخورد کرد. چشمتون و گوشتون و قلبتون رو حفظ بکنید، والله که گناه آدمو میبره دیگه. از خدا بخواید سعی کنید مراقبت هایی که انسان باید داشته باشه رو داشته باشه. واسه در اصل نگاه نسبیت حاکمه، چون مثلا ناظر به سن اشخاص نسبت به شخصان تفاوت وجوده، چون این رو در خودمون در میایم که آیا نسبت به شخص مقابل چه حسی داریم. ببینید نگاه مطلق گفته شده، طبیعیه که مثلا آدم میرسه به خانم مثلا 75 ساله خب او رو ببینه حس کمتری پیدا خواهد کرد، اما نمیتونیم امتحان بکنیم ببینیم کجا حسمون کمه کجا زیاده. خب تاثیرگذاری اینها در مرحله مختلف چه میشه کرد؟ کدوم تحصیل گذاری چیا؟ نمیدونم سوال کی اومده. نمیدونم کجا. ببخشید ثبت نام ساعت 2 تلیک حکمت کی هست؟ آن ساعت 1 قبلا گذروندید فکر کنم که هفته بعد بشه دیگه. آره کی؟ 21 دی میشه کی یعنی؟ میذارن کار معاونت آموزش میذارن، چون این هفته 2 هفته دیگه تموم میشه ساعت 1. آره خب توضیح دادم که در مورد حجاب و افاف یه جمله نتونم. وقت ما تمام شده، تا سال چند تا سال شد؟ خیلی تا ما تا سال 53 رسیدیم، ببخشید دیگه چون وقت تمام شده و باید به وعده‌ای که کردیم عمل بکنیم از شما عذرخواهی میکنم، ببخشید که خیلی سریع و تونتون هم بحث کردیم. انشالله که بحث قابل استفاده و مفید بوده باشه و آنچه که گفتیم و آنچه شنیدیم رو خداوند برای خودش و در راه خودش قرار بده انشاءالله. جهت برداشتن همه حاجات در رأس تجلیل در فرج آقامون، هدیه به پیشگاه حضرت صاحب ارواح نافدا و حضرت زهرا سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمایید.